بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله فلنجعل الله فرجه الشريف. در مسئله ششم از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، حضرت امام چند تا مطلب رو فرمودن. اولین مطلبی که فرمودن این بود که لو نذر حجا غیر حجة الاسلام فی عامها و هو مستطیع انعقد لکن تقدم حجة الاسلام ولو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج النذری ولو ترکهما لا یبعد وجوب الکفاره. در حالی که ایشون فرمودن که انعقده، مرحوم سید در عروه در مسئله 16 هم که همین مطلب رو بیان کردن فرمودن اذا نظر حجا غیر حجة الاسلام فی عامهی و هو مستطیع لم ینعقد، فرمودن منعقد نمیشه. بعد استثناء کرد مرحوم سید الا اذا نوا ذلک علی تقدیر زوالها فزالت، فرمود نیت کنه این مطلب رو که غیر حجة الاسلام رو انجام بده به فرض اینکه استطاعت زائل بشه و زائل هم بشه. بعد یه احتمال دیگه ایشون مطرح کرد، فرمود و یحتمل الصحه مع الاطلاق ایزن اذا زالت حملا لنظره علی الصحه. یه احتمال هم اینه که حتی اگر مطلق گذاشت باز منعقد بشه. در صورتی که استطاعت زائل بشه از باب حمل نظر بر صحت. موضوع مسئله رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم موضوع مسئله اینه که شخصی مستطیع حج برش همون سال به عنوان حجة الاسلام واجبه، نظر میکنه که همون سال یه حج دیگری رو انجام بده. موضوع مسئله اینه. امام رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه فرمودن این یحتمل الصحیحی که سید فرموده هو الاقوا، صحیحه، در صورتی که مع تمشی القصد منه، در صورتی که از شخص نظر کننده قصد متمشی بشه. بعد فرمودن نه به خاطر حمله به صحت که سید فرموده، که اصلا اینجا اساسی نداره حمله به صحت، بلکه به خاطر اینکه این نظر به حسب واقع راجح. عرض کردیم توضیح فرمایش امام رضوان الله علیه می شود فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه، که ایشون وقتی سید فرمود یحتمل الصحه فرمود هذا الاحتمال قوی، اون که امام فرمود مع تمشی القصد، آقای بروجردی توضیح میدن فیما اذا کان غیر ملتفت حین النظر به وجوب حجة الاسلام او به عدم رجحان غیر حجة الاسلام مع وجوب حجة الاسلام، اگر به اینا توجه نداشته باشه که در نتیجه بتونه قصد بکنه، اون موقع نظرش منعقد میشه. بعد آقای بروجردی فرمودن لا لما فی المتن من حمل النظر علی الصحه، نه به اون دلیلی که سید فرمود که نظرشو بر صحت حمل میکنیم، که امام هم اشاره کرد لا للحمل علی الصحه، بل لان متعلقه راجح واقعا متعلق نظر رو چند داره اینجا که همون حج باشه. البته و ان لم يتبين الا بعد زوال الاستطاعه، این آشکار نمی شود مگر بعد از اینکه استطاعت زائل بشه. بین فرمایش امام رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه با فرمایششون در تحریر، عرض کردم دیروز، فرق وجود داره. در تعلیقه عروه ایشون مقید کردن انعقاد نذر رو به امکان تمشی قصد، در صورتی که در اینجا به نحو مطلق فرمودن انعقده. و اونجا فرضشون اینه که اگر استطاعت زائل بشود، اون موقع این نذر در واقع منعقد میشه. اما اینجا نه، به نظر میرسه که در حالی که استطاعت هم زائل نشده، باز اون نذر منعقده. و همین دلیل ایشون میفرماد لکن تقدم حجت الاسلام، حجت الاسلام مقدم میشه. حالا قبل از اینکه من بحث رو توضیح بیشتری بدم، یک نکته رو عرض کنم. وقتی در آثار قدما نگاه میکنی، مثلا مرحوم محقق در مختصر نافع میفرمان اذا نظر غیر حجت الاسلام لم یتداخلا، اگر یک نظر بکنه غیر حجت الاسلام رو، اینها با هم تداخل نمی کنن. بعدشون میگه لو نظر حجن مطلقن، یه نظر حج مطلق بکنه، بعضیا گفتن که یجز او انحج به نیت نظر ان حجت الاسلام، اگر نظر مطلق کرد یه حج انجام بده به نیت نظرش، مجزی از حجت الاسلام میشه. بعضی هم گفتن نه خیر، لا تجزع حجت الاسلام عن الناس، ببخشید، ولا تجزع حجت الاسلام عن الناس، گفتن اگر به نیت نذر یه حج انجام بده مجزی از حجت الاسلامه، ولی حجت الاسلام مجزی از نذر نیست. بعضی هم گفتن هیچ کدومشون مجزی از دیگری نیست. خود مرحوم محقق میگه هو اشبه، که هیچ کدوم مجزی از دیگری نیست، حجت الاسلام جای خودش، نذر جای خودش. این فرمایش مرحوم محقق با اون تعبیرات که امام داشتن یا مرحوم سید داشتن فرق داره. ایشون نفرموده در عام الاستطاعه نذر بکنه یه حجی رو انجام بده. ظاهر تعبیر اینه که یه نذر کرده یه حجی رو انجام بده، حالا چه قبل از استطاعت، چه بعد از استطاعت، چه در عام استطاعت، چه در غیر عام استطاعت. ولی اطلاق کلام ایشون که همه این صور رو میگیره، شامل فرض امام هم میشه به این عنوان، و الا خودش به صورت خاص فرض امام رو بحث نکرده مرحوم محقق. کاشف الرموز که شاگرد مرحوم محقق و هم اصل مرحوم محقق و هر جا از ایشون نقل میکنه، دائم با دام از الله یاد میکنه، بعد از اینکه این عبارت محقق رو ذکر میکنه، توضیح میده که اذا اجتمعت حجت الاسلام و نذر، سه تا مسئله در اینجا وجود داره. بعد شروع میکنه به اینکه این مسائل رو یک یک از هم جدا بکنه. حالا ما به این قسمتش کار نداریم، مثلا از عبارت ایشون فعلا بگذاریم. عبارت مرحوم علامه رو بذارید ببینیم، حالا اون نکته ای داره که الان نمیخوام وارد شیم چون قسمت بعدی فتوای امامه. مرحوم علامه داره که اذا نظر الحج و علیه حجت الاسلام فان قصد بالنذر غیر حجت الاسلام لم یتداخلا، اگر یه نذر حج بکنه برش حجت الاسلام هم باشه، اگر قصد نذرش غیر حجت الاسلام باشه لم یتداخلا، و این قصد حجت الاسلام تداخلا. این عبارت مرحوم علامه رو دقت کنید که مشابهش رو تو آثار دیگه شون هم داره. حالا میبینیم ایشون میگه علیه حجت الاسلام، علیه حجت الاسلام یعنی چی؟ یعنی این آدم مستطیه، علیه حجت الاسلام یعنی مستطیه. نظر الحج و علیه حجت الاسلام یعنی در حالی که مستطیه نظر حج میکنه. اینجا دو فرضشون در نظر گرفته، یک فرض قصد به نظر غیر حجت الاسلام، یک فرض قصد به نظر حجت الاسلام. قصد به نظر حجت الاسلام اون میشه اون مسئلهی که امام در مسئله چهار اشاره کرده. قصد به نزد غیر حجت الاسلام میشه این مسئلهی که الان داریم میگیم. خب ایشون فرموده این قصد حجت الاسلام تداخلا. تداخلا یعنی چی؟ مسئله چهاره، یعنی نظرش درسته. حجت الاسلامش هم که هست، تداخل میکنن یعنی با یه دونه حج هر دوتا ساقط میشن. این میشه همون مطلبی که امام فرمود. امام فرمود کسی که مستطیعه اگر نظر بکنه حجت الاسلامش رو انجام بده نظرش منعقد میشه، اما با یه دونه حج هر دوتا، یعنی هم حجت الاسلام هم نظر ادا میشه. این اصطلاح کلمه تداخلای علامه هلی معناش اینه. علامه میفرمان ان نظر الحج و علیه حجت الاسلام فان قصد بالنذر غیر حجت الاسلام، یعنی مسئله شش، لم یتداخلا. یعنی چی؟ یعنی حجت الاسلام به جای خودش، حج نذر به جای خودش. ظاهر عبارت لم یتداخلا اینه که نذرش منعقد میشه، چون اگه نظر منعقد نمی شد که دیگه یکی که بیشتر نبود، فقط حجت الاسلام بود دیگه. تداخل و عدم تداخل که معنا نداشت. تداخل و عدم تداخل مال وقتیه که دوتا تکلیف منعقد بشه، متوجه ما بشه. ایشون چی فرموده؟ فرموده لم یتداخل اجماعا، ادعای اجماع هم کرده. معنای فرمایش علامه این میشه که در این مسئله شش که امام فرمود، اگر کسی در حالی که مستطیع نذر بکنه حجی رو انجام بده غیر از حجت الاسلامش، نذرش منعقد میشه و این نذر با حجت الاسلام تداخلم نمی کنه، یعنی با یک دونه نه حج هر دوتا ساقط نمیشه، چون این نذر کرده غیر حجت الاسلام. بعدشون البته یه فرض دیگر رو مطرح میکنه و این اطلقه. این اطلقه یعنی چی؟ یعنی در موقع نذر، نه نذر کرده که حجت الاسلامش رو با انجام بده، نه نذر کرده که غیر حجت الاسلام انجام بده. من یه حج انجام میدم به نحو مطلق، اما از حجت الاسلام یا غیر حجت الاسلام. ایشون میفرماد قال الشیخ، یعنی شیخ طوسی، ان حج بنیت نذر اجزع عن حجت الاسلام و انو الاسلام وجب علیه الاتیان بالمنظوره. تو اون قولی که محقق گفت، قول شیخه، که ایشون میگه اگر حج نذرش رو اینجا نیت بکنه مجزی از حجت الاسلام میشه در جایی که به نحو مطلقه، اما اگر حجت الاسلامش رو نیت کرد مجزی از نذرش نیست. بعدشون میگه مرحوم علامه و لهو، یعنی باز لشیخ، قول آخر هو عدم الاکتفا به واحدت من هما عن الاخرى. اون قول دومی که محققم در مختصر اشاره کرد که هیچ کدوم مجزی از دیگری نیست. بعد مرحوم علامه مثل مرحوم محقق میگه و هو الوجه اندی، یعنی به نظر منم نه حج نذر مجزی از حجت الاسلامه، نه حجت الاسلام مجزی از حج نذر. فوش این عبارت علامه علارغم این که حالا اون قسمت صدر شبیه مسئله ششم به مسئله چهارم امامه، اون قسمت اولش باز یه فرقی داره با مسئله ششم امام، و اون اینه. ایشون فرموده اذا نظر الحج و علیه حجت الاسلام فان قصد بالنذر غیر حجت الاسلام لم یتداخلا اجماعا. گفتیم معنیش اینه که حج نذرش منعقد میشه، یعنی نذرش منعقد میشه و حج نذرش واجب میشه. ولی ایشون اینجا اونی که امام تصریح کرده نفرموده. امام تصریح کرد که کسی نذر بکنه که در همون عام الاستطاعه حجی غیر از حجت الاسلام انجام بده، ایشون همچین تصریحی نکرده. یعنی درسته این بابا نظرش از این جهت مقیده که نظر کرده است غیر حجت الاسلامش انجام بده، ولی در عبارت علامه این نیست که ضرورتا نظر کرده که امسالی که حجت الاسلام برش واجبه. به همین دلیل علامه میگه لم یتداخلا، یعنی سال اول بره حجت الاسلام انجام بده، سال دوم بره اون حج نظرش رو انجام بده. درسته اطلاق کلام علامه شامل اون فرضی میشه که این بابا نظر کرده که تو همین سالی که حجت الاسلام برش واجبه بره یه حج دیگری انجام بده، اطلاق کلامش اینو میگیره. مقصود من از این جمله چیه؟ دقت کنید، میخوام اینو عرض کنم که نمیشه به ادعای اجماع علامه اینجا کسی تمسک کنه، بگه فرمایش مرحوم سید در عروه یا حتی قیدی که امام ذکر کرده در تعلیقات عروه خلاف اجماعه، چون اجماع به نحو مطلقه. ما علامه ادعای اجماع کرد دیگه، فرمود ازا نظر الحج و علیه حجت الاسلام فا این قصد به نظر غیر حجت الاسلام لم یتداخلا اجماعا. نمیشه گفت فرمایش سید خلاف اجماعه. چرا؟ چون علامه فرض نکرده خصوص عام الاستطاعه رو که ما بگیم در فرض عام الاستطاعه اگر کسی نظر بکنه حج دیگری رو آیا این حجش منعقد، این نظرش منعقد میشه یا نه، که علامه گفته باشه منعقد میشه اجماعا، همچین چیزی نیست. نه، یعنی ببین یه وقت هستش که من امسال مستطیع شدم، باید سال 93 مثلا برم حج انجام بدم، نظر میکنم که آقا من یک حج دیگری در سال 93 میخوام برم انجام بدم، یه وقت اینه، یه وقت نه، من در سال 93 که مستطیع شدم باید برم حج انجام بدم، نظر میکنم یه حج دیگری غیر از حجت الاسلام انجام بدم، نه اینکه ضرورتا در سال 93 انجام بدم. عبارت علامه هر دو تا فرض رو میگیره. حالا اون فرض بعدی هم خودش میتونه شقوقی داشته باشه، مثل اون که گفتن فوراً ففوراً و غیره اینا، ولی من میخوام عرض کنم فرمایش علامه اجماعاً اگر خصوص فرضی رو که امام در مسئله ششم و مرحوم سید در مسئله شانزدهم گفته بود علامه تصریح میکرد و میگفت این اجماعیه، اونجا معنا داشت که بگیم آقا حرف سید خلاف اجماع، حتی قید امام در تعلیقاتشون بر عروه ولو گسترده تر از فرمایش سیده بازم خلاف اجماع، ولی علامه اینو نگفته. علامه خصوص فرضی رو که امام ذکر کرده در مسئله ششم یا سید در مسئله شانزدهم نگفته. شبیه این مطلب رو علامه این بالا با یه کمی تفاوت در عبارت آدرس داده عبارات شیخ رو، که اونجا که گفت قول اول مال نهایه بوده، اونجا که گفت قول دوم مال کتاب جمل و مبسوط و خلاف شیخ بوده، که اینا رو همون مطلب رو دوباره تکرار کرد. خب من دیگه حالا عبارت های دیگر رو نمیخونم چون اثری خیلی توی این بحث ما نخواهد داشت. برگردیم به اصل مسئله. خوب دقت کنید، تو مسئله اول اگر یادتون باشه از مسائل القول و فی الحج بالنذر والعهد والیمین یه بحثی کردیم که آیا در نذر قصد قربت لازمه یا لازم نیست. بعضی مثل آی خویی فرمودن در نذر قصد قربت لازم نیست، نذر از عبادات به اون معنا نیست، متعلق نذر میتونه یک عبادت باشه، نماز نذر کنی، حج نذر کنی، ولی خود فعل نذر فعل عبادی نیست. ما اونجا با مرحوم آقای خویی مخالفت کردیم و قول مشهور رو پذیرفتیم و اونجا این تعبیر رو گفتیم که نذر و عهد و یمین اینا به نحوی قصد قربت درشون لازمه، مفصلم توضیح دادیم، چون امام اونجا یه بحثی کرده بودن که آیا نذر شخص کافر، عهد و یمین شخص کافر منعقد میشه یا نمیشه. به این مناسبت مفصل اینو بحث کردیم. مسئلهش اینه، تعلیقه امام اونو که زیلش نوشتیم که لعن النذر، ما عین فرمایش امام پذیرفتیم، فقط توضیح دادیم که لعن النذر والعهد والیمین امور قصدیه لا یمکن تحققها به شکل المعتبر فی الشریعه الا امن یقصد معانیها منتسبتن الالله ولا یمکن ذلک فی الکافر الذی لا یحتمل وجوده تعالی. با همین دلیل ما فرمایش امام پذیرفتیم. حالا با توجه به اون نکته‌ای که در مسئله یک گفتی، در نذر که حالا در بحث نذر هم گفته شده که یه شرط دیگر نذر است که باید متعلق نذر رو چان داشته باشه شرعا، در نذر کسی که میخواد نذر بکنه باید یه طوری باشه که بالاخره خلاف اون مفادی که اون در مسئله یک گفتیم در نیاد. برای همین الان عبارت امام رو دقت کنید، امام همطوری که دیروز گفتم الانم تکرار کردم، فرموده لو نظر حجن غیر حجت الاسلام فی آمها و هو مستطیع انعقده. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی، الان اطلاق عبارت امام این فرض رو میگیره، یک کسی میدونه الان مستطیعه و میدونه که کسی که مستطیعه باید در اولین سال بره حجت الاسلام و میدونه که با وجوب حجت الاسلام، حجم که دوتا که نمیشه انجام داد در یه سال، هیچ حج دیگری رو نمیتونه انجام بده و حجت الاسلام بر هر حج دیگری تقدم داره و میدونه که متعلق نذر باید رجحان شرعی داشته باشه، خب اگر کسی همه این مطالب رو که گفتیم داشته باشه، آیا میتونه اصلا نذر رو قصد بکنه؟ یعنی نه اینکه میتونه گفت که میشه آدم با عمش ازدواج کنه، گفت آقا ما کردیم چند تا بچه داریم هیچ مشکل نداره، نه به اون معناها میشه، یعنی میشه ای که با مفاد نذر شرعا سازگار باشه. کسی میدونه که حجت الاسلام برش واجبه و باید اونو انجام بده و رجحانی نداره حج دیگری و نذرم باید متعلقش حج رجحان داشته باشه، با همه این احوال بگه لله علیه در همین سنهی که حجت الاسلام بر من واجب شده حجون آخر، مثلا میتونه قصد کنه همون تعلیقهی که امام داشتن، همون تعلیقهی که آقای بروجرد، اصلا قصد نمیتونه بکنه. اون تعلیقه آقای بروجردی که البته عرض کردم یه قید باید بهش اضافه کرد که توجه هم داشته باشه که متعلق نذر باید رجحان شرعی داشته باشه، درسته. یعنی کسی که به این مسائل علم داره و توجه داره، قصد اصلا ازش متمشی نمیشه، نمیتونه قصد کنه، قصد نذر نمیتونه بکنه، چون این نذرش میدونه خودش که هیچ رجحان شرعی نداره و میدونه چیزی که رجحان شرعی نداره اصلا منعقد نمیشه، چجوری قصد میکنه؟ با التفات به توجه. بله اگر غافل باشه از این امور، از اینکه مستطیع بر مستطیع در سال اول حج واجبه، با وجوب حجت الاسلام هیچ حج دیگری رجحان نداره، متعلق نذر رجحان شرعی لازم داره، اگر غفلت از اینها داشته باشه، نه از همشونا، از بعضش هم که غفلت داشت، از یه دونش هم که غفلت داشته باشه کافیه، یعنی یه دونه از اینا رو توجهش نداشته باشه یا ندونه کافیه، قصد ازش متمشی میشه. خب اگر قصد متمشی نشد اصلا نذر منعقد نمیشه. اگر قصد متمشی شد حالا چی؟ بعد از قصد اگر این آدم استطاعت واقعا داشت و این استطاعت باقی موند طوری که حجت الاسلام رو باید از بره انجام بده، این کشفه که واقعا متعلق نذرش رجحان چی؟ نداشته، ولو این غفلت داشت در اون زمان و چون غفلت داشت میتونست نذر کنه، ولی این متعلق نذر واقعا رجحان نداره. مثل این که مثلا کسی نذر کرده که مثلا هر سال تولد خودش به سال شمسی نهار بده به مردم یا به رفیقش، بعد یک سالی همون روز تولد این آقا میشه ماه مبارک رمضان، واجبه بره نهار بده، همونطور که عباب انجام میده، که یکی از رفقا تعریف میکرد میگه ما، من گفتم فکر همین شوخیه، گفت نه جدیه جدی، گفت ما قبل از انقلاب در یکی از روستاها چیز بودیم برای تبلیغ ماه رمضان رفته بودیم، یکی مرد، سه روز نهار میدادن اینا تو اون روستا و میگفتیم آقا بابا ماه رمضانه، میگفتن نه نه زشته، خیلی عیبه، کسی مرده اینجا رسمه باید سه روز نهار بدن. بله، حالا من به ایشون گفتم، گفتم من فکر کنم شوخیه واقعا، گفت نه من روستا و اینا مشخصات گفت. و خلاصه حالا اگر یک کسی نذر اینطوری کرد بعد خورد به ماه رمضان، انکشفه که اصلا اینجا متعلق نذرش رو چهار نداره، اینجا هم همینطوره. اگه یک کسی توجه نداره که مستطیعه، توجه نداره که کسی که مستطیعه باید همون سال اول بره، توجه نداره که وقتی حجت الاسلام واجبه دیگه هیچ حج دیگری رجحان نداره، توجه نداره که متعلق نذرش باید رجحان شرعی داشته باشه، یکی از اینا نداره، قصد میکنه. اما اگر واقعا استطاعت باقی موند، انکشفه که اصلا نذرش منعقد نشده. پس باز این فرمایش امام درست نیست به این شکل که ولو تعبیر امام اینه که لو نظر حجا غیر حجت الاسلام فی عامها و هو مستطیعون انعقد لکن تقدم حجت الاسلام. تقدم حجت الاسلام ظاهرش اینه که با این فرض حجت الاسلامش مقدم میشه، ولی نذرش همچنان منعقده، اصلا منعقد نیست، اصلا نذرش منعقد نمیشه ولو قصد متمشی شده باشه. قسمت اول یعنی بحث قصد رو ممکنه یک کسی با عبارت امام یه جوری بتونه جوش بده، البته این دیگه حالا یک کمی علم ایقوف میخواد، ولی میشه بگیم آقا لو نظر حجن، یعنی اصلا قصد نذر از او متمشی بشه. پس اگر میدونه که مستطیعه و کسی که مستطیعه حجت الاسلام رو باید انجام بده در اولین سال و حجت الاسلام رجحان داره بر هر حج دیگری و متعلق نذر باید رجحان شرعی داشته باشه، اگه اینا رو میدونه اصلا نذر برای اون امکان نداره. پس امام که فرموده لو نظره، یعنی با فرض تمشی قصد، حتی اگر این مقصود امام باشه، که البته عرض کردم اگه نبود عبارت امام در عروه و توضیحاتی که عرض کردم، همچی چیزی از تو این عبارت ما در نمی آوردیم، ولی حالا که در آوردیم عبارت امام رو درست کردیم، باز این اشکال میمونه که طبق این پس اگه قصد متمشی شد دیگه انعقده، ولو اینکه استطاعت باقی بماند و بر این شخص حجت الاسلام واجب باشه. نه خیر، در فرضی این صحیحه که زوال استطاعت بشه، برای همین سید مقید کرد حتی اون احتمال رو، هرچند به اون احتمال فتوا نداد، گفت و یحتمل السخف فی الاطلاق مع الاطلاق ایزن ازا زالت، یعنی ازا زالت الاستطاعه. امامم پذیرفت تو تعلیقه، فقط گفت این اطلاق در صورتی است که قصد متمشی بشود، که حالا اونو میشه گفت سیدم مقصودش همین بوده دیگه، بدون قصد که نذر منعقد نمیشه، اما تو این توضیح لازمه. بنابراین به هر حال با عبارت امام ما نمیتونیم توافق کامل کنیم، ولو حالا اون قسمت اولش رو توجیه کنیم، بگیم اون لو نظره یعنی لو تمشل قصد منهو که به این معنا باشه، باز این انعقده در صورتی است که زالت الاستطاعه و الا اگر استطاعه زائل نشه اصلا نزدش منعقد نمیشه ولو قصد نظرم بکنه. بعد این که ایشون فرمود لو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج و نذری درست میشه، این درست میشه، چون طبق این توضیحی که دادیم اصلا در فرضی واقعا انعقده که زالت الاستطاعه، اما انعقده به اون نحو مطلق و تقدم حجت الاسلام در نمیاد. اون وقت این نکته ولو ترک هما لا یبعد وجوب الکفاره که ظاهر عبارت عرض کردم، دو تا احتمال همون موقع که خوندیم دادیم، بودیم اگر مقصود ایشون اینه که لو زالت الاستطاعه فوجب علیه حج و نذر، اینم انجام نداد اون وقت وجوب الکفاره، خب هیچی اون بحثی نداره. اما ظاهر ترک همایی نیست، ترک وقتی که حج استطاعت از بین رفته دیگه ترک حج حجت الاسلام معنا نداره که بگیم آقا این که مستطیع نیست حجت الاسلامش رو ترک کرد، حجت الاسلام از واجب نبود، ترک مال وقتیه که وجوبی باشه. بنابراین ظاهر عبارت همون احتمالی که قبلا گفتیم اینه که ظاهراً امام میخوان اینجوری بگن که اگر این آدم مستطیع بود حجت الاسلامش نرفت، حج نذرش هم نرفت، اون موقع باید کفاره بده، لایبعد هم فتواست. خب اگر بخوایم اینا رو جوش بدیم به هم، معنای فرمایش امام این میشه ها که اینجا یه وجوب حجت الاسلام داری یه وجوب نذر داریم به نحو ترتبی، یعنی اگر کسی ترک کنه حجت الاسلامشو حج نذر برش واجب میشه. اون وقت اگه این باشه نزدیک میشه این به اون چیزی که آقای خویی تو تعلیقشون گفتن. آقای خویی اونجا یه تعلیقی داشتن دیروز خوندیم، مرحوم سید فرمود اذا نظر حجن غیر حجت الاسلام فی آمهی و هو مستطیع اون لم یعنی آقای خویی قید زدن تعلیق زد فرمودن اذا کان نظره متعلقا بالاتیان به حج آخر غیر حجت الاسلام علا تقدیر ترکهی لها فلا مانع من انعقاده. این عبارت آقای خویی یعنی این بابا اینجوری نظر میکنه که خب من حجت الاسلام برام واجبه، اگر حجت الاسلام رو ترک کردم ولو اسیانن ها نظر میکنم یه حج دیگری انجام بدم، یعنی به نحو ترتبی نظر میکنه. البته این قاعدتا درس خارج فقه و اصول خونده که اینجور چیزا رو میتونه نظر کنه، به نحو ترتبی نظر میکنه. بعد چی؟ آره خب میشه اون که حالا نه اینش مقدارش اشکال نداره، مشکل دیگری داره این، مشکلش اینه که این داره تو متن نظرش اسیان رو فرض میکنه، چون این که حجت الاسلام رو ترک میکنه یعنی چی؟ یعنی استطاعت رو داره، والا اگر استطاعت، یعنی اون اگر استطاعت زائل بشه اون میشه که همون عبارت سید میشه، این که دیگه حرف جدیدی نیست که آقای خویی بخواد بزنه، چون سید گفت الا اذا نوا ذالک علی تقدیر زوالها فزالت، بگه اگر شرایط وجوب حج از من ساقط شد استطاعت، من میرم یه حج دیگری رو نذر میکنم که انجام بدم، این که میشه همون عبارت سید، اون اشکالی نداره ها، اشکال در عبارت آی خوییه. آی خویی اشکال نه، یعنی حالا فرمایش آی خویی رو میخوام توضیح بدیم، حالا اشکالش هر نگفتیم، فرمایش آی خویی معناش اینه علا تقدیر ترکهی لها، یعنی به فرض بقای استطاعت، تا نه به فرض زوال، زوال که دیگه ترک حجت الاسلام نیست که، حجت الاسلام برش واجب نیست که. خب این معناش چی میشه؟ معناش این میشه که یک کسی در متن نظرش اسیان رو شرط کنه. آی خویی میگه این اشکال نداره. چرا؟ چون آی خویی معتقده که نظر قربی نیست. برابر این میشه همچین نظری کسی بکنه، چون الان به فرض اسیان میگه اگر من حجت الاسلام رو ترک کردم یعنی اسیانن، ولی اگر ترک حجت الاسلام میشه که شرایط زائل شد که دیگه حجت الاسلام واجب نیست، که ترک دیگه نیست. حجت الاسلام رو ترک کردم یعنی اسیانن، نظر میکنم یه حجه دیگه. آقای خویی میگه خب اینم میشه. لا مانع من انعقاده. چرا مانع هست؟ نمیشه، اصلا معنا نداره که من بگم لله علیه، که من به فرض این که یک واجب مهمی مثل حجت الاسلام رو اسیانن ترک کردم، خدا میگه برو پیکاره تو، برو همه حجت الاسلام تو انجام. البته از کردم اینا آدم ها نظر نمی کنن، اینا فقط طلبه ها نظر میکنن. کسی که اینجوری نظر میکنه یعنی میخواد بره حج، ولی میخواد حجت الاسلام نباشه در حالی که استطاعت داره. این فقط طلبه ها میتونن اینجوری با خدا لج کنن، والا بقیه که اینجوری نمیتونن. حالا اینجا یکی از رفقا دیروز یه سوالی میکرد، من این سوال جواب بدم دنباله مسئله بعد. میگفت آقا چیه این مسئله رو شما میخونی؟ این مسئله که محل ابتلا نیست، آدم ها نظر میکنن اینجوری. که من بهشون عرض کردم ببینید این مسئله از گذشته به شکلهایی در تعابیر علما آمده، همون عبارتهایی که دیدید، حالا یه مقدارشو خوندم دیگه، حالا بقیهشو نخوندم، خیلی از عبارتها رو اینجا آورده بودم و این نشون میده که فل جمله به هر حال اینجوری نیست که اصلا محل ابتلا نباشه. حالا بعضی از فروزش مثل این که مثلا یه کسی اینجوری با این قیود نظر بکنه خیلی بعیده، آدم عاقل عادی اینجوری نظر نمیکنه. ولی بالاخره، ولی من نکته مهمتری که به ایشون عرض کردم اینه، ببینید توجه کنید شما، برای ما مسئله در درس خارج جنبه ثانوی داره. ما اصلا اینکه حالا نتیجه مسئله چی میشه، بالاخره نظرش منعقد میشه یا نمیشه، این بحث ثانویه. اونی که اصل مسئله است تر اینجا اینی که ما برای پاسخ به این سوال از چه روشی استفاده میکنیم. ما اینو میخوایم یاد بگیریم، ما اجتهاد رو اینجا میخوایم یاد بگیریم. حالا ممکنه من الان اینجا بحث میکنم یا نظر میدم، شماها نظر خودتون فرق داشته باشه، ما بحث نتیجه نهایی مطرح نیست، بحث اون روشی است که ما به این نتیجه میرسیم. برای همین حالا مسئله، البته اگر یه مسئله ای که خیلی دیگه مثلا فرضیه و اثر علمی هم نداره، خب بله جا داره بذاریمش کنار، ولی بعضی از این مسائل به خصوص این مسائلی که در تاریخ فقه نمونه هاش ذکر شده اینا اثر داره. یعنی این نوع بحث که ما الان داریم اینجا میکنیم توی مسائل دیگه مطرح نمیشه. به همین دلیل ما مسئله رو، ولو اینکه حالا به نظر میرسه که کمتر کسی اینجوری ممکنه نظر کنه، ما این مسئله رو بحث میکنیم. البته قسمت اول فرمایش امام رو الان بحث کردیم، قسمت دوم و سوم باقی مونده که انشالله جلسه آینده. البته از این قسمت اول بسیاری از مسائل و ابعاد قسمت دوم و سوم روشن شد دیگه، حالا فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.